بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مضافاً الی ان مفاد ادله الخیار اثبات حق و سلطنه لكل من المتعاقدين على من تقل الى الاخر بعد الفراق عن تسلطه على من تقل اليه. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته مرحوم شیخ انصاری وقتی وارد اظهار نظر خودش شد در مورد وکیل، فرمود وکیل چند قسمه. یک نوع وکیل، وکیل در صرف اجراء صیغه است. تو این مدل از وکیل ایشون فرمود خیار مجلس ظاهرا ثابت نیست. دلیلمون چیه؟ یک دلیلی که ایشون تا به حال ذکر کرد تبادره، و از اخبار متبادر چنین وکیلی نیست، ولو وکلاء دیگر رو بعضی از اقسام شما بپذیریم که روایات شامل اون وکلا میشه، اما این وکیل که وکیل در صرف اجراء صیغه است رو ایشون میفرماد ما نمیپذیریم، متبادر نیست. این عرض کنم خدمت شما یک دلیل. دلیل دوم که در واقع اول بحث امروزمون هست اینه. ببینید آقایون، ایشون می‌فرماد مفاد ادله خیار مجلس این است که خیار برای کسی ثابته، یعنی کسی حق دارد اون جنسی که به طرف مقابل منتقل شده با اعمال خیار مجلس ازش پس بگیره که بتواند اون جنسی که به طرف خودش اومده با این معامله به طرف تحویل بده، برگردونه. آخه نمیشه که من جنسی که به شما دادم با اعمال خیار مجلس بگید از شما بگیرم، اما قدرت بر این که بتوانم اون جنسی که به طرف من اومده به شما بدم نداشته باشم. ببینید، اگر من کتاب رو به شما فروختم به 2 درهم، خیار مجلس ایشون میفرماید ادلش، میگه خیار مجلس برای کسی ثابته، حالا تو این مثال ما، یعنی با اعمال خیار مجلس وقتی میتونه کتاب رو که از خودش منتقل شده به طرف مقابل ازش پس بگیره که بتونه 2 درهم رو بهش پس بده. کسی که نمیتواند این 2 درهم رو به هر دلیل پس بده به طرف مقابل، این آدم خیار مجلس نداره. ادله خیار مجلس این مورد رو شامل نمیشه. و وکیل دوستان از اینجور افراده. وکیل در مجرد اجراء صیغه غیر از اجراء صیغه اختیار دیگری نداره. این نمیتونه اون عرض کنم جنسی رو که از طرف مقابل برای موکلش با این معامله در واقع منتقل شده به موکلش اینو برگردونه، و چون نمیتونه برگردونه طبیعتا حق اعمال خیار هم نداره. ایشون چند تا مثال میزنه، من حالا ببینم یکی دو تاشو براتون عرض بکنم. ایشون میگه میدونید مثال میشه به چی زد؟ مثلا فرض بکنید اگر مشتری عبدی رو بخره، بعد شک بکنه که این عبدی رو که خریده پدر خودشه یا پدر خودش نیست، نمیدونه این عبدی رو که خریده پدر خودش هست یا نیست، 20 سال پیش 30 سال پیش پدرش رو گم کرده، الان هم نمیدونه این باباش هست یا نیست. ایشون میفرماد اگر یه کسی عبدی رو برای خودش، بحث وکیل هم نیستا، عبدی رو برای خودش بخره که شک دارد این عبدی رو که برای خودش خریده پدر او هست یا نیست، ایشون میفهمد در این صورت ما نمیتونیم قائل به عدم عتق بشیم به جهت ادله خیار. یعنی نمیتونیم بگیم ادله خیار شامل این مورد هم میشه و این میتونه اعمال خیار مجلس بکنه و با خیار مجلس این عبد رو برگردونه، چون احتمال داره این عبد کی باشه؟ پدرش باشه و با خریدنش آزاد شده باشه، و چون اطمینان ندارد که قدرت برگردوندن این عبد داره، در واقع خیار مجلس هم نداره. دقت میکنید؟ یا اگر مشتری چیزی رو بخرد که شک بکنه که آیا واجب صرف بکنه در نفقه یا نه، مثلا فرض کنید یک نفقه اضطراری و فوری پیش آمده که این جنسی رو که خریداری کرده نیاز داره برای اون نفقه، احتمالم میده جای دیگه گیرش نیاد، ولذا با وجود این احتمال شک داره که آیا اون نفقه واجب فوری الان گردنش هست یا نیست. ایشون میفهمد الکلام اینجا هم نمیتونه قائل به عدم وجوب صرف نفقه بشه به جهت وجود ادله خیار، چون ادله خیار مال جاییه که میتونه جنس رو برگردونه و اینجا معلوم نیست بتونه برگردونه چون نفقه واجب داره. دقت میکنید؟ یا مثلا نظر فوری دیگه، حالا سه تا مثال ایشون رو هم زدم. اگر یک کسی مثلا نظر فوری داره برای عتق عبد، هر جا میگرده عبدی نیست، این آقا عبدی داشت ازش خرید، احتمال میده جای دیگه هم نتونه بگید عبدی پیدا بکنه برای اینکه اون نظر فوری به عتق خودش رو انجام بده. الکلام به جهت ادله خیار ایشون نمیتونه قائل به عدم وجوب عتق بشه، چه بسا عتق بر او واجب باشد و وقتی عتق برش واجب شد نمیتونه عبدو برگردونه، ولذا خیار مجلس هم نداره. این مثال های متعدد رو دوستان ایشون زده برای چی؟ برای این که بگه حتماً برای اعمال خیار مجلس، برای وجود خیار مجلس شرط است که اون صاحب خیار قدرت برگردوندن رو داشته باشه، و هر جا شک کرد قدرت دارد یا ندارد یا هر جا میدونه قدرت نداره، اینجاها خیار مجلس نداره، ادله خیار مجلس اینجا رو شامل نمیشه. این دلیل دوم. دلیل سوم دوستان اینه، در اجازه بدید اینو بخونم، یه 5-6 خط هست اینو بخونم بعدش دلیل سوم رو عرض میکنم. مضافاً الی ان مفاد ادله الخیار، مضاف به این دلیل دوم، یعنی دلیل اول رو گفتیم، این مضافاً دلیل دومه، مضافاً به این دلیل که مفاد ادله خیار اثبات حق و سلطنت لكل من المتعاقدين، مفاد ادله خیار اثبات حق خیار است، اثبات سلطنت برای اعمال خیاره برای هر کدوم از متعاقدین. الا بر چی اینا سلطنت دارن؟ الا منتقل الال آخر، میتونن عرض کنم اعمال خیار بکنن بر منتقل الال آخر، یعنی اون مالی که به دیگری منتقل شده، بعد الفراغ ان تسلطه الا منتقل الی، بعد از این که ما فارغ شدیم و برامون مسلم شد که این آقا تسلط بر منتقل الی دارد. تسلط بر منتقل الی داره یعنی چی؟ یعنی میتونه اون رو رد کنه به طرف مقابل. خب اگه میتونه اینو رد کنه، خب بله میتونه اعمال خیارم بکنه، اونو پس بگیره. فلا یثبت بها، ثابت نمیشود با این ادله خیار حازت تسلط. این حازت تسلط یعنی تسلط بر منتقل عنه، این آقا تسلط بر اعمال خیار، تسلط بر منتقل عنه ندارد، منتقل الی الاخر نداره، لولم یکن مفروغا عن فی الخارج، اگر نبوده باشد ضمیر یکن رو بزنید به اون تسلط بر منتقل الی. آخه سطر پیش گفتیم بعد الفراق عن تسلطهی علی منتقل الی، پس مفروغا عن هما چی میشه؟ همین تسلط بر منتقل الی. لو لم یکن مفروغا ان تسلط بر منتقل الی، اگر این تسلط بر منتقل الی مفروغ ان نیست فی الخارج، اینجا ثابت نمی شود اون تسلط بر خیار، تسلط بر منتقل الی آخر. الا ترا، حالا شاهد میخواد بیاره، مگه نمی بینیم؟ انه لو شک المشتری فی کون المبیع ممن ینعتق علیه لقرابتن، اگر شک بکنه آقای مشتری در این که مبی از اون کساییست، حالا مبی فرض کنید عبده، از اون کساییست که ینعتق علیه، مثل اونجایی که پدرش رو مثلا میخره، احتمال میده این عبدی رو که خریده پدرش باشه، لقرابتن مثلا به خاطر این که پدرشه، ها؟ او یجب صرفه لنفقتن، یا نه یه چیزی رو خریده که احتمال میده واجب باشه صرفش در نفقه، او اعتاقه لنظرن، یا احتمال میده عبد دیگه مثلا گیرش نیاد و این آقا نظر فوری دارد برای اتق عبد. خب با وجود این احتمالات اگر شک بکنه مشتری در این که این مبی از این موارده، فلا یمکن الحکم به عدم وجوب هیل لعدلت الخیار، نمیتونه حکم به عدم وجوب عتق، به عدم وجوب صرف در نفقه، به عدم وجوب انجام نظر، این عدم وجوب هی ضمیرش میخوره به همین موارد، نمیتونه حکم به عدم وجوب این موارد بکنه به واسطه وجود عدله خیار، به زعم اثبات این ادله خیار، لل خیار المستلزم لجواز رده علی البایع و عدم وجوب عتقه، به زعم این که عرض کنم اثبات میکنه ادله خیار اون خیاری را که مستلزم است، المستلزم دوستان صفت خیاره، اون خیاری که مستلزم جواز رد مبیع است بر بایع و مستلزم عدم وجوب اتقه است. خلاصه با وجود شک در این موارد اصلا خیار براش ثابت نمی شود که بخواد با خیار عدم وجوب اونها رو ثابت بکنه. درست شد؟ خیار وقتی نیامد طبیعتا اگر شک کرد که اینو واجب مثلا تو واجب توی نفقه صرف بکنه دیگه خیاری ندارد که بخواد معامله رو فسخش بکنه. این دوستان دلیل دوم. سه تا دلیل دیگر دوستان ایشون میگه، دوتاش خیلی کوتاهه، یکیش هم عرض کنم خیلی بلند نیست، اینا رو هم عرض بکنم بخونم. ببینید دوستان بزرگوار، این خیار مجلسی که ما این چند روزه در موردش صحبت کردیم، حواستون به من باشه، خیار مجلسی که در موردش این چند روز صحبت کردیم تو روایات ما، تو روایات متعدد در کنار خیار حیوان اومده، تو چند تا روایت در کنار خیار حیوان اومده. من یه نمونه براتون عرض بکنم، مثلا توی روایت داره البیعان بالخیار حتی یفترقا، این خیار چیه دوستان؟ مجلس. خیار مجلسه دیگه، حتی یفترقا داره دیگه، البیعان بالخیار حتی یفترقا. بعد فرمود و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، یعنی صاحب حیوان رو، خیار حیوان رو کنار چی آورد؟ خیار مجلس. روایت دیگه دارش راوی میگه من از امام رضا علیه السلام شنیدم الخیار و فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری و فی غیر الحیوان ان یفترقا. ببینید باز خیار مجلس رو کنار خیار حیوان آورد. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. جناب شیخ انصاری ها میفرماید تو این روایاتی که خیار حیوان کنار خیار مجلس اومده، فقیه راضی نمیشه که بگه خیار حیوان برای وکیلم وجود داره. یعنی انگار این مسلم است که فقها خیار حیوان را برای وکیل در مجرد اجراء صیغه نپذیرفتن. میگن اگر یه کسی صرفا میخواد اجراء صیغه بکنه توی حیوان، ولی مشتری حیوانه، صیغه خونده خریده این حیوان رو برای موکل خودش، اما صرفا وکیل در مجرد اجراء صیغه است، این آدم خیار حیوان نداره. حالا تو خیار مجلس داریم بحث میکنیم اما خیار حیوان نداره. لذا دوستان انگار میگه وقتی تو خیار حیوان برای وکیل در مجرد اجراء صیغه ثابت نیست، خب خیار حیوان کنار خیار مجلس اومده، تو خیار مجلس هم باید همین حرفو بزنید، یعنی تو خیار مجلس هم باید بگید برای وکیل در مجرد اجراء صیغه خیار مجلس وجود ندارد. درست شد؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون دوستان این وسط، اصل مطلب همین بود که عرض کردم، این وسط دوستان یه نکته ای رو ذکر کرده که محشین نگاه بکنید حواشی رو، هر کدوم یه جور توضیح دادن و حتما اگر شما یه 7-8 تا حاشیه رو ببینید کاملا گیج میشید، کاملا گیج میشید، چون هر کدوم یه جور توضیح دادن با یه بیانی. عرض کنم که بعضیاش اصلا جور در نمیاد، یعنی آخرش آدم به انتها نمیتونه برسونه مطلب رو. دقت میکنید؟ لذا عرض منو خوب دقت بکنید، بعدم حواشی رو حالا خواستید ببینید اب نداره. جنبندی ما سر کلاس تو این بحث اینه، ایشون میدونه چی میگه؟ میگه ما تو این بحث نمیتونیم بگیم بحث ما از مصادیق تعارض مطلق و مقیده. تو بحث ما، تو این بحث که الان عرض کردم، ما نمیتونیم بگیم این بحث از مصادیق تعارض مطلق و مقیده. مرحوم سید یزدی بیان این مطلب رو اینجوری ذکر میکنه، میگه عرض کنم اساساً مورد خیار حیوان با خیار مجلس متفاوته. خیار حیوان ربطی به خیار مجلس ندارد که بخواد رابطه بگید اطلاق و تقیید باشه. خیار حیوان یه خیاره برای خودش، اون مربوط به عرض کنم خدمت شما وکیل نیست، اما خیار مجلس یه خیار دیگه است، ربطی به اون یکی نداره. دقت میکنید؟ لذا خاص بودن خیار حیوان یعنی چه؟ خاص بودن خیار حیوان این که خیار حیوان اختصاص داره به کی؟ به صاحب حیوان، مشتری حیوان، نه وکیل. خاص بودن خیار حیوان و عام بودن خیار مجلس اینا با همدیگه تنافی ندارن، ربطی به همدیگه ندارن که شما بخواید بگید رابطه شون اطلاق و تقییده و حمل مطلق بر مقید میکنیم. لذا از اطلاق و تقیید بیاد بیرون. میگیم خب اگر از اطلاق و تقیید بیایم بیرون، چجوری شما میخواید ثابت بکنید که اگر در خیار حیوان، خیار حیوان مربوط به وکیل در مجرد اجراء صیغه نیست، پس خیار مجلس هم مربوط به وکیل در مجرد اجراء صیغه نیست؟ چجوری میخواید اینو ثابت کنید؟ ایشون میفرماید میدونه چجوری ثابتش میکنیم؟ از این باب ثابتش میکنیم که سیاق جمیع این اخبار که جمع کردن بین چی؟ بین خیار مجلس و خیار حیوان، خود این که این دوتا رو کنار همدیگه قرار دادن شاهد است برای این که مراد از لفظ متبایعین در هر دو خیار یکیه. اگه تو خیار حیوان مراد از متبایعین کیه؟ اونایی هم که موکلند و وکیل نیستن، صاحب مال هستن، طبیعتا تو خیار مجلس هم باید همینجوری معنا کنیم. یعنی در واقع ها از همونی که اول عرض کردم، از کنار هم قرار دادن این دوتایشون میخواد استفاده کنه، نه از حمله بگو مطلق بر مقید، چون رابطه اطلاق و تغییر اینجا وجود نداره. این روان و خیلی به نظرم قابل فهم مرحوم سید یزدی جنبندی ایشون از تو توضیح این مطلب اینه. این دلیل سوم. دلیل چهارم، دوستان بزرگوار، ایشون می فرماید مگر خیار حکمتش چیه؟ شما اگر به حکمت خیارم توجه بکنید، همینه که ما گفتیم در میاد. آقایون بزرگوار، حکمت خیار این است که شارع مقدس، خیار مجلس رو که شارع مقدس قرار داده ها، قرار داده برای این که متبایعین بهشون یه ارفاقی شده باشه، یه مهلتی شارع مقدس بهشون داده، گفته تا وقتی که شما تفرق بینتون حاصل نشده میتونید معامله رو پس بدید اگه پشیمون شدید. این رو شارع قرار داده برای این که ارفاقی حاصل شده باشد برای متبایعین. اگر حکمت وجود خیار مجلس اینه، این خیار مجلس نمیتونه برای وکیل در مجرد اجراء صیغه باشه. وکیل در مجرد اجراء صیغه که این ارفاق رو نیاز نداره، او اومده صیغه شو بخونه بره، وکالت داره که صیغه رو بخونه، او به ربطی به او نداره اصلا که او بخواد ارفاق بهش شده باشه. طبیعتا این ارفاق مال کسیه که تصمیم گیرنده است. این آقا که صیغه میخونه که تصمیم گیرنده نیست که. و آخرین دلیل دوستان، ایشون میفرماد ما به ادله سایر خیاراتم که نگاه میکنیم، میفهمیم که قائل شدن به ثبوت این خیارات برای کسی که وکیل در مجرد اجراء صیغه سزاوار نیست. یعنی میخواد بگه ها تو خیارات دیگر وقتی وکیل در مجرد اجراء صیغه خیار نداره، کمکم کنید، اینجا هم مثل همون هاست. هیچ فرقی با اونا انگار میخواد بگه نداره و هیچ فقیهی عرض کنم خدمت شما سزاوار نیست که خیارات دیگر را برای وکیل در مجرد اجراء صیغه بپذیره. این شد 5 تا دلیل. نگاه کنید هازا مضافت، این هازا مضافت رو دیروز گفتم بالاش نوشتی دلیل سوم مضافه به چی؟ الا ملاحظت بعض اخبار هازا الخیار، بعض اخبار خیار مجلس رو که ملاحظه میکنیم المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان که مقرون شده در این اخبار، در این بعض اخبار بین چی و چی؟ بین خیار مجلس و بین خیار حیوان، یعنی خیار مجلس و حیوان رو کنار همدیگه آورده. الذی لا یرضی الفقیه، اون خیار حیوانی که فقیه راضی نمیشه به التزام ثبوت این خیار حیوان للوکیل فی اجراء الصیغه. وقتی دوستان تو خیار حیوان فقیه راضی نمیشه که برای وکیل در اجراء صیغه بپذیره، خیار مجلس هم که کنار همین اومده دیگه، پس طبیعتا تو اونم نیست. ببینید میگه فان المقام بحث ما و الم یکن من تعارض المطلق و المقید، اگرچه از نوع تعارض مطلق و مقید نیست. دوستان بزرگوار عرض کردم سید یزدی میگه چرا از تعارض مطلق و مقید نیست؟ علتش این است که خیار ایوان ربطی به خیار مجلس نداره. خیار ایوان یه خیاره برای خودش، خیار مجلس یه خیار دیگه است. یه کسی نگه آقا خیار حیوان خاصه است چون مربوط به شخص مالک نه وکیل، خیار مجلس عامه به خاطر اینکه تو وکیلم میاد. میگیم این عام و خاص بودن مال وقتی است که هر دو یه خیار باشن، اون خیار مجلس و این خیار حیوان ربطی به هم دیگه ندارن، ولو از یک جهت یکیش عام باشه یکیش خاص، یکیش مطلق باشه یکیش مقید. اما وقتی یکی خیار مجلس یکی خیار حیوان، اینا رابطه اطراق و تغییر پیدا نمی‌کنن. درست تعارض مطلق و مقید نیست الا ان سیاق الجمیع، سیاق جمیع این اخباری که جمع کردن بین خیار مجلس و خیار حیوان یشهد، شاهد اینه به اتحاد المراد من لفظ المتبایعین. آقایون به اتحاد المراد یعنی چی؟ یعنی اگه تو خیار حیوان مراد وکیل در مجرد اجراء صیغه نیست، تو خیار مجلس هم همین جوره، اونم مراد وکیل در مجرد اجراء صیغه نیست. اینم دلیل سوم. بالای مع بنویسید دلیل چهارم، مع ان ملاحظت حکمت الخیار تبعد ثبوت للوکیل المذکور. آقایون وکیل مذکور یعنی وکیل در مجرد اجراء عقد و صیغه. ایشون میفرماد اگر شما به حکمت خیار توجه کنید، این حکمت خیار بعید میکنه از ذهن ما، دور میکنه ثبوتش رو برای وکیل در مجرد اجراء صیغه. آقایون کمکم کنید، حکمت خیار چیه؟ چرا شارع مقدس خیار رو جعل کرد؟ خیار مجلس رو، خیار رو جعل کرد ارفاقا للمتبایعین، برای اینکه اینا قدرت این که بخوان اگر پشیمون شدن و پس بدن تو یک مدت کوتاهی که مجلس هنوز هست و تفرق حاصل نشده، این اختیار رو داشته باشن. یه فرجه ای شارع مقدس به کی داده؟ به متبایعین دادن که بتونن از نظرشون برگردن. این فرجه رو ما نمیتونیم بگیم شارع مقدس برای وکیل در مجرد اجراء صیغه داده، چون وکیل در مجرد اجراء صیغه عرض کردم دوستان فقط و فقط بخواد صیغه بخونه، او تصمیم گیرنده نیست که از ما بگیم ارفاق شده به او، این ارفاق مال او نیست. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم و آخرین دلیل، مضافن الى ادلت سائر الخیارات. میگه ما به سایر خیارات و ادلشون که نگاه میکنیم، فان القول به ثبوت این خیار لموقع الصیغه، یعنی برای وکیل در مجرد اجراء صیغه، لا ينبغي من الفقیه، سزاوار نیست فقیه بگه مثلا خیار شرط، خیار عیب، خیار حیوان، خیارات دیگه مال وکیل در مجرد. یعنی انگار اونجا ایشون مسلم گرفته، میگه چون تو خیارات دیگه مسلمه که برای وکیل در مجرد اجراء صیغه نیست، پس اینجا هم نیست. این دوستان 5 تا دلیل از جناب شیخ انصاری برای این مسئله. سوال دارید بفرمایید. آقای خودم متفاوته، مثلا وکیلی که صرف خود مثلا خود ازش بخوان آزاد زنگ بزنه یا خیار مثلا پشیمون، اگر وکالت بده اشکال نداره به شرطی که او خیار داشته باشه. بحث وکالت یه چیزی که وکالت در خصوص خیار ها، ببینید آقا، اگر خود بایع و مالک خیار مجلس داشته باشه، این حالا میرسیم، عجله نکنید میرسیم. اگر خود مشتری خیار مجلس داشته باشه و به یک کس دیگری، نه وکیل در اجرای صیغه، اصلا یه غریبه، بگه آقا بیا اینجا، از بیرون یک کس رو صدا بزنه بگه آقا شما این خیار رو برای من اعمال کن، اون که بحث نیست که، اون درسته، اون وکالت در چی داره؟ بگو در اعمال خیار. وکیل در اعمال خیار اصلا لازم نیست وکیل در عقدم باشه، یه غریبه رو گفته بیا تو این خیار رو اعمال کن، اون مشکل نداره. یعنی انگار اون فسختو رو به جایی که این بگه او گفته، اون محل بحث نیست، مشکلی نداره. نه نه دیگه، ایشون حرفش اینه دیگه، ایشون همینه که اون خیار نداره. خیار مجلس رو ثابت میکنه، اما وکیلش رو چیکار کنیم؟ بله ما خیار روایاتی داریم فقط خیار مجلس رو ثابت میکنه، اما او ثابت نمیکنه که برای وکیل هست یا برای وکیل نیست.
بالاخره این مغروم بودن نیست، ما قرینه استفاده کردیم که تو خیار حیوان چون برای وکیل نیست پس این هم نیست.
ایشون میخواد از کنار هم قرار گرفتن اینا استفاده کنه. ببینید، یا اینو شما میپذیرید یا نمیپذیرید. ایشون میگه وقتی روایت خیار مجلس رو در کنار خیار حیوان میاره، متن روایت چی بود؟ میگه البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت ایام، یا میگه الخیارو فل حیوان ثلاثت ایام للمشتری و فی غیر الحیوان ای یفترقا. این که میگه الخیار در حیوان اینجوری، در غیر حیوان اینجوری، یعنی تو حیوان مالی یک افرادیه، تو غیر حیوان مالی افراد دیگه است. ایشون میگه وحدت سیاق این است که این دوتا داره خیار رو برای یک فرد ثابت میکنه، برای یک مجموعه ثابت میکنه. اگه تو یکیش گفتی مال وکیل نیست، اون یکی هم باید بگی. حالا اینو یا شما میپذیرید یا نمیپذیرید، من خیلی اصراری بر این ندارم، اما حرف ایشون اینه.
اگر خیار مجلس داره برای بایع اثبات میکنه و خیار حیوان هم میگه برای بایع اثبات میکنه، این دلیل نمیشه که نافی وکیل باشه، این در جهت اثباتشه. این اولا، ثانیا اینکه این دو تا رو کنار هم قرار داده یه حکمتی داره، اما اینکه حکمتش اینه که ما نافی وکیل باشه، این از کجا ثابت میشه؟
از وحدت سیاق.
وحدت
سیاق ببینید قطع برای ما ایجاد نمیکنه، اما ظهور ایجاد میکنه. این شیخ ادعاش اینه، میگه وقتی روایت داره به ما میگه چی؟ روایت داره به ما میگه، عرض کنم الخیارو، ببینید عبارت رو، ما میخوایم استظهار کنیم دیگه، تو اصول ثابت شده ظهورات حجت. اگه شما ظهور حجت نمیدونی، همین الان پاشو بری بیرون بهتره، چون بحثا همش مربوط به ظهوره.
دو تا ظهور باشه دیگه مجمل میشه. نه، یه ظهورش در اینه که اصل خیار رو ثابت میکنه برای بیان، اما اینکه نافیه وکیله دیگه ثابت نمیشه.
خب نه دیگه، اگر شما
اون ظهور رو ثابت میکنه، ما یه ظهور دیگه ثابت میشه مجمل.
نه خب ظهور نیست که، ببینید اگر کسی گفت آقا البیان بالخیار، یعنی این روایه، آخه وقتی میگه البیان ظاهرش این است که اینا خیار دارن، غیر این خیار نداره. دقت میکنید؟ البیان، ولذا بعدن هم وقتی بحث وکیلهای دیگر پیش میاد، ایشون بحث میکنه اون موارد دیگه جز این بیان هست یا نه، چون ما جای دیگه هم نداریم که وکیل خیار دارد. که ببینید شما اگه میخواید بگید این برای وکیل ثابت نمیکنه، ما برای وکیل دلیل دیگری داریم، بیارید بسم الله. اگر دلیل دیگری دارید که میتواند خیار را برای وکیل در مجرد اجرای صیغه ثابت بکنه، علی عیوننا علی رأسنا، اما ندارید. این که شما میفرمایید اثبات چی نفی معادا نمیکنه، خب نفی معادا نکرد، بعد چی؟ ثم ما شما میخوای معادا رو با چیز دیگه ثابت کنی؟
ثابت نمیکنه که وکیل خیار.
وقتی دلیل دیگه نداریم چرا؟ وقتی دلیل دیگه نداریم چرا؟ این که میگم نداریم، بله مفهوم میگیریم وقتی دلیل دیگه نداریم. یعنی اگر یک کسی گفت آقا این مال زیده، شما میدونی غیر زید هم نداره، خب پس میشه فقط مال زید دیگه، این فقط رو شما اینجا میاری به قرینه این که در غیر وجود نداره. آخرین سوال.
دوستان اینجا داره وکیل حقش سلب میکنه، ولی چه لزومی داره که مالک اصلی اینجا حق خیارش سلب کنه؟
مالک اصلی ما سلب نکردیم
که. چرا که استاد گفت هر دو تاشون ندارن؟
نه آقا، مالک اصلی رو که
عدم
مشکلی نداره. لهما یعنی للوکیلین. یعنی وکیل اون طرفی، وکیل این طرف، وکیل در
وکیلن که دارن
مجرد آره. وکیل در مجرد اجراء صیغه.
پس واسه دو تا مالک اصلی اینجا خیال
بله 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 این میرسیم، حالا مالک اصلی رو الان بحث دیگه است، این بحث بعدیمونه میرسیم. دوستان بزرگوار دقت کنید، حواستون خوب به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون برای نفی وجود خیار مجلس برای وکیل در مجرد اجراء صیغه 5 تا دلیل آورد، درست شد؟ بعد ایشون میفرماید که ما تا اینجا به ادله مختلف ثابت کردیم که وکیل در مجرد اجراء صیغه خیار مجلس نداره. آقای شیخ انصاری، شما که میگید وکیل خیار نداره، با عبارت تذکره چه کار میکنید؟ دیروز دوستان تو عبارت تذکره همین اول مسئله چی خوندیم؟ لوشتر الوکیل، کمکم کنید، او با او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار به ما. با این چه کار میکنید؟ شیخ انصاری میگه مراد علامه در تذکره وکیل در مجرد اجراء صیغه بگو نیست. میدونی از کجایشون می آخه ظاهر عبارت که میگه لوشتر الوکیل او با او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار به ما، خیار دارن. جناب شیخ انصاری میگه بابا عبارت ایشون رو دقت کن، میگه لوشتر الوکیل او باع، اگر وکیل بخره بگو یا بفروشه. ظاهر این عبارت این است که بیع و شراء دست وکیل بوده، نه صرف اجراء صیغه. صرف اجراء صیغه رو بهش بیع و شراء نمیگن. روی این حسابشون استظهارش از کلام تذکرم این نیست که وکیل در اجراء صیغه هم خیار مجلس داره. این یک نکته. نکته بعدی این است که با همه این ادله و حرفایی که زدیم، ایشون می‌فرماید ما قول به ثبوت خیار مجلس برای وکیلین در مجرد اجراء صیغه رو ضعیف می‌دانیم. اما ضعیف‌تر از این حرف می‌دونید چیه؟ ضعیفتر از این حرف اینه که یک کسی بگه وکیل در مجرد اجراء صیغه حق خیار مجلس دارد حتی اگر مالک او رو منع بکنه. یعنی چه حتی اگر مالک اون رو منع کنه؟ یعنی اگر مالک بگه آقا تو صیغه رو فقط بخون، بعد این بخواد صیغه رو بخونه، بعد از این که صیغه رو خون، حالا فرض بکنید ما پذیرفتیم که مثلا وکیل در مجرد اجراء صیغه چی داره؟ خیار داره، درست شد؟ بعد از این که اینو پذیرفتیم بخواد اعمال خیار بکنه، مالک بهش بگه نه 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 خیار رو اعمال نکن، من این جنس رو میخوام، بگه تو برو کنار، تو کار نگیر، من خودم تصمیم گیرندم. ایشون میفهمد بعضی این حرف زدن، گفتن مالک حتی علاوه بر این که وکیل در مجرد اجراء صیغه خیار دارد، مالک حق منع او رو نداره. یعنی مالک نمیتواند تو تصمیم گیری این آقا دخالت بکنه. ایشون میفرماد این از اون دیگه ضعیفتره. اگرم ما بپذیریم بالاخره مالک مالکه، حق خیار وضع شده توسط شارع برای مصلحت اون آقای مالک، لذا خلاف حکمته که موکل نتواند او رو منع از اعمال خیار بکنه. نگاه کنید، و ظاهر عدم و دخوله فی اطلاق العبارت المتقدمه عن التذکره، ظاهر این است که عرض کنم وکیل در مجرد اجراء صیغه داخل در اطلاق عبارت متقدمه از تذکره نیست. چرا؟ فان الظاهر من قوله، ظاهر عبارت تذکره که گفت چی؟ گفت اشتر الوکیل او باع، این ظاهرش چیه؟ تصرف وکیل به بیع و شراء، نه مجرد ایقاع صیغه. در واقع کسی که صرفا ایقاع صیغه میکنه، بهش نمیگن بایه، بهش نمیگن مشتری. مشتری و بایه اون کسیست که یا خودش مالک باشه یا اگر وکیلم هست یه اختیاراتی تو تصمیم گیری داشته باشه. این آقا فقط مثل یه ضبط صوت میخواد صیغه رو بخونه، البته حالا مثل ضبط صوت نه این که عرض کنم اراده نکرده، قصد نکرده، اما بالاخره فقط خواننده صیغه است. و من جمیع ذالک، از جمیع این 5 تا دلیلی که تا اینجا گفتیم، یظهر ضعف القول به ثبوت هیلل وکیلین المذکورین. این قول که وکیلین مذکورین، یعنی دو وکیلی که صرفا در مجرد اجراء صیغه وکیلن، خیار دارن، این ضعیفه. کما هو ظاهر الحدائق، کما این که عرض کنم این ثبوته، این هو رو دوستان بزنید به ثبوت خیار مجلس برای وکیل در مجرد اجراء صیغه، یعنی ظاهر حدائق این است که این ثابت این خیار، اما ایشون میفرماد من نمیپذیرم. و از اف منه ضعیف تر از این حرف تعمیم الحکم. آقایون این حکم یعنی چی؟ ثبوت خیار مجلس برای وکیل در مجرد اجراء صیغه. از اف از این نظر تعمیم این حکم است لصورت منع الموکل من الفسخ. گفتن حتی اگر موکل به این وکیل در مجرد اجراء صیغه بگه تو حق نداری خیار مجلس رو اعمال کنی، من راضی نیستم، اما این آقا میگه نه بازم این خیار داره. به زعم چی فکر کرده با خودش که میگه بازم خیار داره؟ میگه به زعم ان الخیار حق ثبت للعاقد، به زعم این که خیار حقی است که ثابت شده بر عاقد به مجرد اجراء حیل العقد، فلا یبطل به من الموکل، یعنی حقی است که خدا به او داده، موکل حق این که دخالت بکنه نداره. ایشون میفهمد این دیگه از اون قبلیه ضعیفترم هست. دوستان بزرگوار علت ضعیفتر بودنش چیه؟ علت ضعیفتر بودنش این است که این حق رو خدا چرا داده به این عرض کنم آقا؟ برای اینکه مصلحت موکل و مالک رعایت بشه. خب وقتی مالک خودش داره میگه بابا من راضی نیستم تو خیار اعمال کنی، دیگه وجهی نداره که او بخواد اعمال خیار بکنه. سوال دارید؟ خب عرضم تمام. ما انشالله دوستان بزرگوار این 4 صفحه‌ای که باقی مونده تا آخر صفحه 34 انشالله عمری باقی باشه، فردا ساعت 8 همون مدرسه معصومین میخونیم، صوتش هم رو کانال میره. برای بعد از عید دوستان من خودم حقیقتش موندم چه باید بکنیم. ظاهرا مرکز مدیریت پنجم اعلام کرده، اگر ما جامون جایی بود، اگر ما جامون جایی بود که میتونستیم روزای تعطیل هم